این به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه زنده پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه‌ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه پویش. امروز هم کنار شما این با افتخار در ششمین روز از دی ماه 1404، امیدوارم برنامه پویش مورد توجه شما قرار بگیره. امروز روز جهانی گمرک هم هست. تبریک میگیم این روز رو به همه عزیزان که در گمرک زحمت میکشن تا کالاهایی که مورد نیاز مردم هرچه سریعتر ترخیص بشه و بازار بیشتر و بهتر وضعیتش برای مردم به سامان بشه، انشالله با امید خدا. امروز در برنامه پویش موضوعات مختلفی رو انتخاب کردیم. 3558 شماره پیامک برنامه است. میتونید دغدغه‌های فرهنگی، اجتماعی و البته اقتصادی خودتون رو برای ما ارسال بکنید تا ما در برنامه پویش انشالله بتونیم در کنار همکارانم اونها رو پیگیری بکنیم. حتما با ما از طریق 3558 در ارتباط باشید. امروز و فردا مدارس ابتدایی تهران هم که مجازی شدن، یا به عبارتی به خاطر آلودگی هوا شرایط خاصی است. خواهش میکنیم از دوستان عزیزی که به هر حال باید رعایت بکنن، پلاک زوج و فرد رو رعایت بکنن، حتما مراقب باشن. جریمه های سنگینی میشن. تجربه رو یکی از دوستان چند روز پیش خلافیاش آورده بود، نزدیک 7-8 میلیون تومان جریمه شده بود به خاطر اینکه زوج و فرد ماشینشو آورده بود بیرون. این به خاطر سلامتی شماست این طرح. البته امیدواریم که مسئولین محترم هم لطف کنن و یه حرکتی بکنن، یه اقدامی بکنن که این آلودگی هوا بیشتر مدیریت بشه. رو زمین مونده بحث هوای پاک. مدت هاست ما در برنامه پویش بهش پرداختیم. قانون هوای پاک در کشور ما به دلیل کمکاری برخی از دستگاه دولتی متاسفانه رو زمین مونده. یه مقداری باید دوستان دقت نظر بیشتری داشته باشن. لابلای خبر روز رو اشتاب نگاه کردم، تازه ترین خبر واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه است در شبکه های اجتماعی در مورد دروغ پردازی های رسانی راجع به حوادث اخیر در ایران. آقای بقایی با درج تصویر یکی از رسانه های غربی که مدعی شده 30,000 نفر در نتیجه به خشونت کشانده شدن تجمعات مسالمت آمیز در ایران جان باختن، نوشته دروغ بزرگی به سبک هیتلر. آیا این عدد عددی نیست که برنامه داشتند در خیابان‌های ایران بکشند؟ البته که آنها شکست خوردند و حال تلاش می‌کنند که آن را در رسانه جعل کنند. حقیقتاً خباثت‌آمیز است. البته این تو سواد رسانه‌ای هم خیلی در مورد صحبت کردیم. یعنی دروغ هرچی بزرگتر باورپذیرتر، یعنی عدده رو کف جامعه یه ذره گاهی وقتا باورم میکنن. خب خود ماها هر روز توی این تاکسی های زرد که مسئول مربوط مسائل داخلیه، چون سبزا مربوط مسائل اروپاست، این زردا که مربوط مسائل داخلی صحبت میکنیم، آره 30,000 نفر کشته شده. خب باور دروغ، آره یهوی اول 12,000 تا بود، بعد شد 30,000 تا، حالا یه شبه عدد داره چجوری حساب میکنین؟ هر جور هم حساب بکنید جور در نمیاد. من دیروز جای شما خالی رفتم ملایر، بعد اونجا تو ملایر میگفتم مثلا اینقدر تعداد، مثلا یه تعداد عجبه، بعد خود دوستان همونجا گفتم من خودم آمار پزشکانی دارم مثلا 6 نفر بوده، تو چجوری میگی 600 نفر؟ این عدد و رقم ها رو تو رو خدا یه خورده خودمون حواسمون و سواد رسانه‌ایمون رو ببریم بالا. خب یکی از موضوعات که خیلی در موردش در پویش صحبت کردیم بحث بازماندگان از تحصیل بوده. خیلی گزارش و آمار اومد و خب البته اینم بگم تو این دروغ پردازی های رسانه‌ای آمار بازماندگان از تحصیل هم همیشه در موردش لطف میکردن و همینجور دروغ پردازی رو دوست داشتن که انجام بدن. خانم دکتر رضوان حکیمزاده معاون محترم امور ابتدایی وزیر آموزش پرورش همراه ما هستن. خانم دکتر سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام و صبح بخیر دارم خدمت جنابالی، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنوند، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر، خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم. بحث جذب بازماندگان از تحصیل یکی از دغدغه‌های جدی وزارت آموزش پرورش بوده و میدونم که توی هم یک دو سال اخیر هم کارهای بزرگی انجام شد. الان آمار مشخصا آمار شفاف درست و فارغ از همه جریان سازی ها چه عددی از این آمار اطلاع ما میدید؟
بله، با توجه به پیگیری هایی که معاونت آموزش ابتدایی داشت، امسال ما برنامه ای رو که برای شناسایی بازماندگان پیگیری میکردیم از شهریور کلید زدیم و بعد از اون ثبت نام اولیه در 15 شهریور اولین پیامک رو به خانواده هایی که کد ملی دانش آموزان 6 سال تماممون رو ما داشتیم و اونها هنوز ثبت نام نکرده بودند ارسال کردیم که احیانا اگر بعضی از خانواده ها آگاهی ندارن بتونن زودتر مطلع بشن. و با پیگیری هایی که انجام دادیم، خب آمار تطبیقی تعداد دانش آموزان ثبت نام شده ایرانی در مقایسه با کد ملی موالید بازه سنی 6 تا 11 سال که ملاک ما هستش برای شناسایی بازماندگان رو با همکاری دستگاه های مختلف ما پیگیری کردیم موضوع رو. آخرین آماری که من میتونم خدمت شما بگم که ما به تفکیک استانها و مناطق فرستادیم، ما دانش آموزان 6 سال تماممون که موضوع جذب ما هستن 64175 نفر بازمانده از تحصیل داریم و در مجموع دوره ابتدایی 161000 نفر که این نسبت به سال گذشته که 195000 نفر بوده خب کاهش قابل ملاحظه‌ای رو خوشبختانه نشون میده. از این تعداد ما تا این لحظه که من خدمت شما هستم حدود 28700 نفر رو همکاران ما در سراسر کشور شناسایی کردن و جذب مدارس کردن به این شکل که ما کد ملی ها و اطلاعات اسمی رو که در اختیارشون قرار دادیم یا به صورت میدانی مراجعه حضوری یا به صورت تلفنی اینها رو پیگیری کردن، رهگیری کردن و با اقداماتی که انجام دادن و رفع موانع حضورشون اونها رو جذب کردن. یک تعدادی از این عزیزان رو ما شناسایی نکردیم، یعنی اطلاعاتی رو که از آدرس و شماره تلفن اونها داریم زمانی که خب ما برای پیگیری در اختیار همکاران قرار دادیم یا شماره ها مسدود بوده یا شماره ها در واقع اشتباه بوده یا اینکه آدرس محل سکونت به دلیل جابجایی هایی که انجام میشه تغییر کرده و خب محل سکونت فعلی دانش آموزی که شما فکر کنید 6 سال قبل مثلا متولد شده امسال باید بره کلاس اول، خانوادش بدون هماهنگی مهاجرت کردند اومدن یه منطقه ساکن شدن که دیگه قابل شناسایی نیستن. بنابراین آخرین آماری رو که خدمت شما ارائه کردم مربوط به بازماندگان جدید 64175 نفر هست. مستحضر هستید که ما در بازه سنی 6 تا 11 سال تعداد بازماندگانمون برخیشون امسال مشمول بازمانده 8 سال تمام میشه، سال آینده که کلاس سوم میشه میشه 9 سال. بنابراین اینها تکراری هستن.
درست. همینطور عرض یابی هم کردین اصلا علت این که اینا باز فرهنگی یا اقتصادی؟
بله بله، اتفاقا اون دسته از بازماندگانی رو که همکاران ما شناسایی کردن باز به دو گروه تقسیم میشن. یک عده‌ای رو که خب شناسایی کردن، پیگیری کردن که عرض کردن 28700 نفرشون به مدرسه برگشتن، اونهایی رو که ما شناسایی کردیم و دلایلش مشخص هست اما خب به خاطر همین دلایل بازمانده هستن و وارد مدرسه نشدن، برخی از اونها دارای بیماری‌های صعب العلاج و هستن که 4489 نفر رو ما به این شکل شناسایی کردیم. یه تعداد از کودکان 6 سال تمام ما که باید بیان کلاس اول و ثبت نام کردن، بعد از پیگیری ها متوجه شدیم 3742 نفرشون در پیش دبستانی ثبت نام کردن علیرغم اینکه 6 سال تمام هستن. ضعیف بودن جثه و اصرار والدین که ثبت نام نکنن، ما حدود 3512 نفر داشتیم. مسائل فرهنگی و ممانعت اولیا از تحصیل که اکثرا به برخی از مسائل برمیگرد، خصوصا در مورد دختران مثل بحث تعصب و اینها، 2630 نفر رو ما تا این لحظه شناسایی کردیم که به این دلایل.
اینا آمار کشوریه؟
بله بله، این آماری هستش که ما از دانش آموزان شناسایی شده بازمانده از تحصیل که کدهای ملیشون به عنوان دانش آموز ایرانی بوده و در اختیار ما بوده پیگیری کردیم و دلایل رو شناسایی کردیم. فقر مالی، بعد سرپرستی، بی سرپرستی، اینها هم موارد دیگه ای هستش که جزء دلایل عدم حضور دانش آموزان در مدرسه.
یه نکته، شما سفر داشتین به خوزستان، تو اونجا تو خبرها اومده بود که خود خوزستان 80,000 دانش آموز بازمانده داره. یعنی این عدد، این آماره آمار اشتباهیه یا اینکه مربوط به همه مقاطع یعنی ابتدایی و متوسطه است؟
بله، آمار خوزستان در رابطه با دوره ابتدایی 10,018 نفر هسته.
خب
و این آمار اگر که ذکر شده، خب احتمالاً مربوط به
همه مقاطع
هسته. شما مستثنی هستید که ما دوره آموزش اجباریمون دوره ابتدایی و متوسط اول هستش.
درست.
و دوره آموزش متوسط دوم آموزش اجباری نیستش. بنابراین این آمار کلی هستش، ولی در دوره ابتدایی استان خوزستان 10,018 نفر بوده.
با توجه به برنامه‌های تحولی که آموزش پرورش داره در مورد سنت تحول اجرا میکنه، به نظر شما میشود زمانی که ما بتونیم این عدد بازمانده از تحصیل ابتدایی رو برسونیم به یه رقم بسیار بسیار ناچیز، یا نه باید خیلی کار فرهنگی و سایر موارد انجام بشه؟
قطعا وظیفه ما هست در وزارت آموزش که همه تلاش خودمون رو به کار بندیم، و بارها وزیر محترم تاکید داشتن که حتی خارج بودن یک کودک از مدرسه هم یک خسارت هستش، حتی اگر یک کودک باشه اینها. و در این زمینه هم افزایی که بین دستگاه‌های مختلف انجام میشه خیلی میتونه مفید باشه و کمک کنه. به عنوان مثال جایی که ما شماره ها و آدرس کودکان رو در اختیار داریم که اینها دیگه آدرس معتبری نیست، سایر دستگاه هایی که آخرین دریافت کنند خدمات بودن اولیاشون از اونها، در این میتونه کمک کنه به ما که ما بتونیم کودکان رو شناسایی کنیم در جاهایی که خب ما الان حضور ندارن و همراه خانواده هاشون در اماکن جدیدی که حضور پیدا کردن. این هم افزایی و همکاری میتونه کمک کنه رفع موانع اقتصادی که باعث میشه خانواده ها امکان فرستادن فرزندانشون رو به مدرسه نداشته باشن. موضوع خیلی مهمی است. البته وزارت رفاه در این زمینه قبلا همکاری هایی رو داشته، در حال حاضر هم ما این همکاری رو داریم که بتونیم تأکید کنیم روی این موضوع که در واحد خانواده هم با توجه به اینکه آمار دهک ها در اختیار وزارت رفاه هست، در شناسایی میتونه به ما کمک کنه. در ضمن ما خودمون یک طرح قامی رو از سال گذشته اجرا کردیم در وزارت آموزش.
سوالمون رو بپرسم اتفاقا.
بله. بله. خب خوشبختانه در سال گذشته که ما اجرا کردیم برای کودکانی که نیازمند توجه بودن و اینها در معرض خطر بازماندگی هستن، یعنی کودکانی که وارد مدرسه شدن اما به دلیل ضعف تحصیلی و اینها در معرض خطر هستن که مدرسه رو ترک کنن و حمایت تحصیلی ندارن، خب خوشبختانه نتایج اجرای طرح حامی باعث کاهش قابل ملاحظه نرخ ترک تحصیل و نرخ تکرار پایه ما در دوره ابتدایی شد و در مجموع در 3 درسی که ما برنامه‌های تقویتی برگزار کردیم برای این دسته از دانش آموزان منجر به کاهش 49% تعداد دانش آموزان نیازمند تلاش ما در این 3 درس شد که خب خیلی دستاورد قابل توجهی. و خوشبختانه ما امسال از آبان ماه فاز اول طرح حامی رو شروع کردیم و در بهمن ماه 15 بهمن هم انشاءالله بعد از پایش نتایج ارزشیابی کیفیتی نوبت اولمون فاز دوم طرح حامی رو شروع میکنیم که تغییری که نسبت به سال گذشته داشته این هست که در سال گذشته ما در 2 نوبت اجرا کردیم، برنامه تابستانی داشتیم و برنامه دی ماه به بعد رو، ولی امسال سه نوبت شده که از آبان ماه ما شروع کردیم کار رو. این هم یکی از برنامه‌هایی هست که قطعا کمک میکنه برخی از دلایل تاثیرگذار بر عدم حضور دانش آموزان یا ترک دانش آموزان اینها بتونه پیگیری بشه و کنترل بشه که ما شاهد حضور دانش آموزان بیشتری انشاءالله در مدارسمون باشیم.
انشاءالله خانم دکتر حکیم زاده، چون شما رو دیر به دیر در واقع میانیم روی خط و گرفتاری های مشغله کاری شما زیاده، یه جمله خطاب به والدینی بگین که احتمالا نهان صدا شما رو میشنن و خدای نکرده فرزندشون رو نفرستدن کلاس اول، شما بگید شاید در واقع اثرگذارتر باشه. بفهمید خواهش میکنم.
بله، من امیدوار هستم که والدین عزیزی که به هر دلیلی فرزندانشون در مدرسه ثبت نام نکردن و اگر احیانا نیازمند حمایت های خاصی هستن حتما پیگیری کنن. مناطق آموزش پرورش ما موظف هستن که اگر که والدین عزیزی مراجعه داشتن و نیازمند حمایت بودن با همکاری دستگاه‌های همکار ما این موانع رو هم رفع کنن. بسیاری از سازمان‌های خیریه NGO ها همین آمادگی رو اعلام کردن و به ما گفتن که اگر موردی بود شناسایی شد که واقعا به دلایلی اقتصادی نتونست فرزند رو در مدرسه ثبت نام بکنه، ما آمادگی حمایت رو داریم و امیدوار هستم که این فرصت زندگی رو، چون مدرسه رفتن واقعا فرصت زندگی، این فرصت زندگی رو خانواده ها به کودکان خودشون ببخشن، چون مهمترین سرمایه‌ای هست که میتونن برای آینده اونها در اختیارشون قرار بدن.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر رضوان حکیم‌زاده عزیز که همیشه همراه رسانه هستید. برای شما و همه مجموعه که دارن با شما کار میکنن برای حوزه ابتدایی کشور که قطعا حوزه اثرگذار مهم و قابل توجهی است، آرزو موفقیت میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من هم ممنون هستم از فرصتی که برای گفتگو فراهم شد. خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار. 8:15 دقیقه است، با پویش باشید همچنان روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. یه گروه خیلی دوست داشتنی مثل آقای موسوی نژاد، کوشا همتی عزیز، خانم طاهری گرانقدر و من کنار شما ایم تا بتونیم یه برنامه خوب پویش رو تقدیمتون بکنیم و دوشنبه خوبی رو براتون بسازیم انشالله. با امید خدا پیامکاتون داره میاد. خدا قوت گفتم خانم کاظمی و بچه های پویش، خیلی متشکرم، همیشه همراه برنامه هستید. ممنونم از 0-9-67-67 آقای داریوش عزیز که همیشه همراه ما هستن. آقای امیر مولایی از افسریه گفتم من کارگر ساختمونیم، بیمه کارگران ساختمانی میشم، بیمم قطع شده، کارم ندارم، بازرس بیاد تایید بکنه، تکلیف من چیه، پیگیری کنید. خب یه بخشش مربوط به پیگیری ما نیست، مربوط به اینی که بازرسان محترم تامین اجتماعی بیان و این چالش رو برطرف کنن. ما سعی میکنیم با رفقای تامین اجتماعی تماس بگیریم ببینیم که راهکارش چیه. چشم. در مورد پویش کاشی حرم هم دیگه الان زمانش گذشته، 917-0-0-0 که پیام فرستادید ما اسامی رو در واقع باید تحویل دوستانمون در عطبات بدیم و این اسامی رو دیگه نمیتونیم در خدمت شما باشیم چون تا شنبه ساعت 9 وقت داشتید. امیدوارم که در یک فرصت دیگهی بتونیم از این اسامی استفاده بکنیم و بدیم به دوستانمون در عطبات ستاد بازسازی عطبات هایید. یه نکته ای هم بگم خیلی جالبه که تو خبرگزاری تو صفحات مجازیشون یه خبر جالبی رو نوشتن. نوشتن ما خبرهای بروز و لحظه ای از جابجایی نیروهای آمریکایی در منطقه هم داریم، اما یکی از در واقع اهداف دشمن در حال حاضر در برخی از رسانه ها و پیام رسانه ها در واقع ایجاد تنش، ایجاد استراب و ایجاد نگرانی در مردمه که بتونه در واقع با همین ایجاد استراب بازارها رو هم دچار التهاب و نوسان بکنه. من فکر می‌کنم تو بخشی از سواد رسانه‌ای یاد بگیریم که این خبرها رو مرتب از این ور به اون ور نبریم. آمریکایی‌ها دارن در منطقه خاورمیانه یک مانور و یک رزمایش برگزار می‌کنن که مثل همه جای دنیا ما هم برگزار می‌کنیم، در اقیانوس هند، در جای مختلف دنیا داریم برگزار می‌کنیم. اما از همین رزمایش هم دارن تلاش در واقع بهره‌برداری فراوان می‌کنن که یه جوری باز دوباره تنش و التهاب ایجاد بکنند، هم در بازارهای داخلی ما، هم در قیمت ارز و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین به نظر میرسه که بذاریم خبرها هم جز خودش منتشر بشه و ما فقط نگاه کنیم، زیاد بازنشرش نکنیم، چرا که ایجاد آرامش در کشور مهمترین برنامه است که میتونیم همه ما به عنوان یک شهروند درش نقش داشته باشیم. و اما عرض ادب بکنیم خدمت جناب دکتر سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور همراه ما هستند در برنامه پویش. های دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه رادیو فرهنگ، و جناب عالی و همه شنوندگانتون صبح بخیر عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، شما جزو مدیرانی هستین که واقعا رسانه این، و این من همیشه تشکر میکنم از مدیرانی که در رده ارشد تلاش میکنن که رسانه‌ای باشن و ارتباط و تعاملشون رو با مردم در حوزه‌های مختلف برقرار بکنن. خب یک مطلبی منتشر شد به نقل از شما در بحث موضوع محله‌گرایی در حوزه‌های مختلف. حالا در حوزه بهزیستی هم محله‌گرایی خیلی موضوع مهمی است که یه پویشی هم تحت عنوان سلام محله در حوزه بهزیستی داره انجام میشه، درسته آقای دکتر؟
بله، همونجور که مستظر هستید، سه تا موضوع محله، منزل و مدرسه،
خب
از قدیم الایام در تاریخ جامعه ایران و البته خیلی از جوامع عناصر اصلی قوام و دوام اجتماعی، توسعه، رفاه اجتماعی مطرح بودن. خب اینا دچار تغییرات شدن، هم خانواده تغییرات پیدا کرده، هم نظام بله. تعلیم و تربیت
بله.
تغییرات پیدا کرده، و محله البته تغییراتش خیلی بیشتر بوده، به گونه ای که در خیلی از شهرهای بزرگ گاهی ما رو هستیم که محله از بین رفته. با توجه به نقشی که نهاد محله و مردم محله در زندگی خودشون میتونن داشته باشن، خب در جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب تلاش زیادی شده، از جمله خود انتخابات شوراها در واقع نوعی نگاه
محله محوری
است، یا نهادها و گروه‌های مختلف داوطلبی که ایجاد شده، خود دقیقا. جریان جنگ تعمیری 8 ساله با رویکرد محله و بسیج کرونا مثلا و خیلی کارهای دیگه اتفاق افتاده،
درسته.
اما ما معتقدیم که باید دولت 14ام شخص جناب آقای رئیس جمهور، آقای دکتر پزشکیان، بحث محله گرایی رو به عنوان یک سیاست جدی و یک رویکرد جدی مورد توجه قرار داد. در این راستا ما در مجموعه سازمان بهزیستی و فراتر از اون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با راهبری خود وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای دکتر میدری، طرحی رو به نام سلام مطرح کردیم، سلامت اجتماعی معلم محور، در واقع با استفاده از ظرفیت‌های مکانی محلات مثل مدارس، مثل مساجد، مثل سراهای محله و هر ظرفیتی که در مکان وجود داره، و خصوصا در بهزیستی که 2500 مرکز مثبت زندگی وجود داره، بتونیم فعالیت‌های داوطلبانه و مشارکت جویانه مردم رو در حوزه سلامت اجتماعی، رفاه اجتماعی و فعالیت‌های همیاری محلی شک بدیم.
این فعالیت‌ها عملا شامل، یعنی در واقع شامل حال مجموعه خانواده بهزیستی نیست، می‌خواید کل محله رو در قالب
بله،
سلامت اجتماعی پوشش بدید.
بهزیستی نیستش.
خب
بحث سر اینه که کل مردم محله در قالب گروه‌های داوطلبانه، یک، شناخت نیازهای محله، دو، اولویت بندی اینها، و سه، رفع اونا رو در دستور کار قرار بدن، مثل طرحی که الان محله محور ما در بهزیستی از سال 70 داشتیم، CBR، توان بخشی مبتنی بر جامعه، گروه های سلامت روان، گروه های محب و همسالان. اینا اولا گسترش پیدا کنه و بعد هم ضریب نفوذ فعالیت های محلی افزایش داشته باشه. به همین دلیل 14 بهمن رو انتخاب کردیم که
در دهه مبارک فجر،
نیمه شعبان و جشن بزرگ نیمه شعبان است، تا یه پویشی از همه الان در فضای مجازی ایجاد شده که داوطلبین محله‌ای که مایلن در گروه های قالب های 13 فعالیت های محله محور انجام بدن، از الان شروع کنن ثبت نام، در 14 بهمن در 2500 مکان محلی مردم اجتماع خواهند کرد، رویدادهای محلی رو شکل خواهند داد.
2500 تا در کل کشور آقای دکتر
گسترش پیدا خواهد
کرد. آقای دکتر کل کشور یا فقط تهران؟
کل کشور 2500 نقطه در کل کشور.
به نظر خود شما کم نیست با توجه به اینکه ما این همه محله داریم؟
ببینید ما محله بسیار داریم، منتها ما با توجه به ظرفیت خودمون این کارو شروع کردیم.
یعنی میتونه گسترش پیدا بکنه.
سلول اولیه کار ما در هیچ منطقه از کشور نیست که مرکز مثبت زندگی نداشته باشیم.
درسته؟
2500 مرکز مثبت زندگی داریم. این 2500 مرکز مثبت زندگی با کمک تسهیلگران محلی، نه دولت، مأمور شدن که در مرکز مثبت زندگی یا پیرامون آن که یک محله رو تشکیل میده، یه مکانی مثل مدرسه، مثل مرکز روزانه توانبخشی یا هر جایی که قابل دسترس باشه و امکان حضور مردم رو تمهید کنه، در واقع انتخاب کردن. در روز 14 بهمن از الان شروع شده جذب داوطلبان، 14 بهمن اوج این پویشه که همراه با جشن و رویدادها و نشان دادن ظرفیت‌های فعالیت معلم محور و همچنین ثبت نام حضوری و غیر حضوری شکل میگیره تا ما ظرفیت محلات کشور رو برای خدمات داوطلبانه در واقع ظرفیت جمع‌آوری کنیم و پس از آن فعالیت معلم محور رو عرض کردم گسترش کمی و کیفی بدیم انشاءالله.
خیلی خوبه، خیلی کار بزرگی اگر که حالا مشارکت صورت بگیره، اتفاقات بهتری صورت بگیره. و
تردید نکنید که مشارکت صورت میگیره، مردم ایران مشارکت اجتماعشون بالاست. من فقط برای که جناب عالی اطمینان داشته باشید میگیره، فقط در ایام جنگ 12 روزه اخیر بله. یه پویش نه به این شکل، فقط در فضای سایت سازمان بهزیستی برای جذب داوطلبان مطرح کردیم، 28,000 داوطلب به ما پیوستن.
چقدر جالب.
و مطمئن باشید که این مسئله به افزایش اعتماد عمومی، رضایتمندی عمومی، مشارکت اجتماعی، رابطه تنگاتنگ‌تر دولت با مردم که در انقلاب اسلامی ایران اصل قضیه پایه و مردم هستن، هم انشالله خواهد انجامید. توسعه و رفاه محلی رو به دنبال خواهد داشت، توانمندسازی محلی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، افزایش سرمایه و سلامت اجتماع محله میتونه نتایج خوب این طرح باشه.
بسیار عالی. امیدواریم که این به هر حال ثمره‌ای که از این طرح نصیب مردم ایران بشه، آرامش محلی، آرامش مردم و شرایط بهتر زندگی تو محلات مختلف بشه. بسیار عالی است. متشکرم براتون، آرزو موفقیت میکنم.
متشکر، خدا نگهدار شما و شرمندگان عزیزتون.
موفق باشید. خداحافظ. درود بر شما شنوندگان محترمی که همراه برنامه پویش هستید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز 3558 در اختیار شماست. برای دریافت پیامک‌های شما کلی هم پیامک اومد، تشکر کردن، گفتن برنامه پویش برنامه مفیده. خیلی ممنونم از اینکه اینقدر نسبت به این برنامه محبت دارید و با ارسال پیامکاتون به ما حال ما رو خوب می‌کنید. ممنونم از خانم کاظمی گرانقدر، گفتن که 2 هفته کسالت داشتن، امیدواریم که رفیق کسالت شده باشه. گفتن آقای موسوی نژاد بسیار خوش سوغن. بله دقیقاً همینطوره، ما قبول داریم آقای موسوی نژاد هم خیلی خوب، اصلا خوش سوغ نبودن که نمیوندن با برنامه پویش همکاری بکنن. خیلی متشکرم از بابت لطفی که نسبت به برنامه پویش دارید، همه عزیزانی که لطف میکنن و برنامه پویش رو میشنون و البته بازخورداشون هم میبینیم و میشنویم. حتما برنامه مختلف رادیو فرهنگ رو دنبال کنید. رادیو فرهنگ برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف برای شما داره که میتونه هم برای زندگی شما هم برای فرهنگ کشور بسیار بسیار مفید باشه. تلاش ما و همکارانمون در همه برنامه‌های رادیو فرهنگ جلب رضایت شما شنوندگان محترم و امیدواریم که در این مسیر موفق هم باشید. در هفته هستیم که به نام استان زیبا و دوست داشتنی هرمزگان مزین شده در پویش ایران جان، هرمزگان ایران، و میخوایم یه بار دیگه سفر کنیم به این استان و با آقای زارعی صحبت کنیم، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی گردشگری استان هرمزگان. آقای زارعی سلام، وقت بخیر.
بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و صبح بخیر خدمت همه همکارانتون و همچنین مخاطبینتون مردم شریف ایران.
خیلی متشکرم،
در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از استان هرمزگان. هرچه بگویی